به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط با ما هم میتونید از شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35 استفاده بفرمایید. با همکاران ما صحبت کنید، انتقاد و پیشنهادی اگر هست استدعا میکنم که با همکاران من در میان بگذارید تا این امکان وجود داشته باشه که برنامه های بهینه و بهتری رو با نظر شما دوستان عزیز تهیه و تقدیم کنیم. بسیار سپاسگزار از شما عزیزان و امیدوار هستم که این ارتباط همچنان برقرار باشه. اما در این ساعت، در ابتدای بخش سوم از برنامه ها، برنامه رواق تماشا رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریباً میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودر ده بدن مانه بدن مانه.
خب علی القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنیشه داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. متشکرم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و امیدوارم که این شب پاییزی برای همه شما شبی به یاد ماندنی و دوست داشتنی باشه و فرصت داشته باشید تا در دو ساعت پیش رو ما رو همراهی بکنید با برنامه این نوبت رواق تماشا. من حسین شریفی هستم، میزبان شما و عالی مقامانی که دعوت ما رو در استودیو پذیرفتند کنار ما هستند در برنامه امشب و مطابق معمول همه یک شنبه شبهای رادیو گفتگو میپردازیم به موضوع گردشگری. ظرفیت‌های فضای مجازی برای توسعه گردشگری موضوع برنامه امشب ما خواهد بود. در برنامه امشب عالی مقامانی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو حاضر هستند، جناب آقای مازیار شهمیری، مدیر عامل شرکت المیترا اگر اشتباه نگفته باشم، عضو کمیته مجوز کسب و کار فضای مجازی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران. آقای شهمیری سلام، شب عالی بخیر باشه.
شب شما بخیر. خیلی ممنونم از این دعوتی که کردید، امیدوارم که صحبت‌های مفیدی داشته باشیم.
متشکرم. ممنونم. آقای شهمیری، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران هم هستند. آقای مرتضی هادی‌زاده، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه گردشگری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه وزین.
سپاسگزارم. ممنونم. و همینطور سلام و شب بخیر میگم به جناب سلمان رفتاری، بازرس جامعه تورگردانان ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت آلما سفر پارسی. خیلی خوش آمدید.
سلام، شب همگی بخیر. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. انشالله که کنار شما شب خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای رفتاری، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و صحبت رو از این در واقع منظر شروع بکنیم که در همه کسب و کارها حالا طی دو دهه گذشته با توسعه فناوری اینترنت، بعد هم خدمت شما عرض بکنم که نسل یک وب و بعد هم آمدن فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و بعد از اون رسانه‌های اجتماعی، فضای کسب و کارها هم دچار تغییر و تحول شده. طبیعتاً در حوزه گردشگری هم این اتفاق افتاده. در یک سری حوزه ها پررنگ‌تره، در یک سری حوزه ها کمرنگ‌تره، در یک سری کشورها در واقع عامل مهمتری تلقی میشه، در یک سری از کشورها هم کمتر بهش توجه شده. وضعیت ما در این حوزه چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض کنم که تو بحث فضای مجازی میشه به یه عنوان یک ابزار قدرتمندی توی دنیا در رابطه با ظرفیت هایی که تو بحث توسعه گردشگری هست نگاه کنیم. تو کشور ما هم کم و بیش این اتفاق افتاده و صنعت گردشگری گریبانگیر این موضوع هستش، چون میتونید تو بحث فضای مجازی خیلی میشه گفت مقصدهای گردشگری رو به هم نزدیک کرده. تو بحث تبلیغات و بازاریابی در نظر بگیریم، بحث اطلاعات و راهنمایی در نظر بگیریم، تو بحث رزرواسیون آنلاین، تعامل با بازخوردها، تو بحث تجربه گردشگری مجازی، اینا همه تو کشور ما اتفاق افتاده. ولی خب موارد و میشه گفت که در رابطه با نواقصی هم داره، ولی خب نمیشه ازش فرار کرد. باید همزمان و کنار اونها حرکتامون رو داشته باشیم که تا بتونیم بهره‌مندی بهتری برای گردشگر و توریست‌ها داشته باشیم. اینه که لازم هست حتما نسبت به بحث فضای مجازی دید بیشتری و بینش بهتری پیدا کنیم و نسبت به ترویج و رشد این مسئله اهمیت قائل بشیم تا بتونیم تمام جوامع چه محلی چه کشوری رو نسبت به این موضوع آشنا کنیم که چقدر از بیشه گفت کمک هایی میتونه بر ما داشته باشه.
آقای شهمیری، دیدگاه شما رو هم بشنویم در این خصوص.
بسیار خوب. من میخواستم اول از کلمه فضای مجازی، شاید یعنی خود کلمه به کلمه، شاید آن چیزی که میخوام بگم رو شفاف نمیکنه. یعنی گردشگری رو
من خودم قائل به ساحت فضای سایبر هستم.
همینطوره دقیقاً. فضای سایبر یا با تعریفی که از کلمه سایبر میشه شاید بیشتر میشه صحبت کرد. یعنی خود گردشگری به خودی خود شکل مجازیشو من نمیبینم، ولی اگر بگیم که چقدر ممکن است از این دانش و توانایی از این شبکه اسمشو بذاریم اینترنت، شبکه دیجیتالی، شبکه الکترونیکی بتونیم در این زمینه استفاده کنیم، بی حده، شاید قابل صحبت کردن نیست. اما اگه بخوایم یه خورده پیشتر بریم، میتونیم از اول برگردیم به این که از کجا، یعنی چطور شد که گردشگری اصلا وارد این شبکه به اصطلاح مجازی شد، چه نیازهایی داشت و شاید از جزء اولین مدل‌های صنعت یا اقتصاد بودش از این وسیله استفاده کرد. شاید حالا ما یه خورده توی کشور خودمون یه خورده عقب افتادیم، یعنی از اگر یه خورده به تاریخچه استفاده فضای مجازی برای گردشگری برگردیم، شاید اون وقت ختمش آیندهمون رو بهتر بتونیم تعریف کنیم.
خب این تعریفی که شما میگین قاعدتا باید یک ذهنیتی براش داشته باشین دیگه.
درسته. یک اگه بخوام به تاریخچش برگردم یه خورده فرصت داشته باشم، هر وقت کوتاه گفتید کوتاه کنم که دیگر عزیزان وقتشون رو نگیرم. در یک زمان
من فقط بگم حالا در واقع اصولا شکل برنامه رواق تماشا این گونه است که ما در مرحله اول در واقع یک فرصتی برای همه دوستان قائل هستیم، بعد دیگه این ترتیب و توالی خیلی محلی از اعراب نخواهد.
بسیار خوب، بسیار خوب. میخوام به شما بگم که در مرحله اول اولین اتفاقاتی که افتاد در گردشگری، موضوع در واقع ابزار سفر هواپیماها. در یه زمانی هواپیماها به یک شکل، به یک مدل دستی داشتن یک کاری انجام میدادن که قدم به قدم قدم به قدم اومدن دارای سیستم های رزرویشن مستقل خودشون مثل سیارسا شدن. بعد سیارسا اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن در یک محیط دیگری که کنار همدیگه قرار بگیرن، چند شرکت از یک سیارس استفاده کنن و بعد سیارسا تبدیل به جی دی اس ها شدن و بعد جی دی اس ها به مولتی جی دی اس ها تبدیل شدن و قدم به قدم پیش رفت. اجتناب ناپذیر بود. دلیلش هم این بودش که میباید یک جوری صاحب خدمات رو، صاحب سرویس رو به اون مخاطب نهاییش وصل بکنه. این شبکه پیچیده، این شبکه در واقع عنکبوتی که باید به وجود میومد که کسانی رو که با همدیگه هم هدف باشن رو کنار هم قرار بده، این غیر از این که از این شبکه، از این فضای مجازی یا از این شبکه پیشرفته میتونست استفاده کنه، راه دیگه‌ای براش وجود نداشت. حالا بعد اگه فرصت دیگه‌ای بود به شما میگم که ما تا کجاشو با بقیه دنیا رفتیم، کجا وایسادیم و چه آینده‌ای ممکنه پیش رومون باشه.
آقای حاجی‌زاده،
من فکر میکنم اگر ما میخواییم ماهیت شبکه‌های اجتماعی رو بررسی بکنیم و تأثیر اون رو در فضای گردشگری ببینیم، در قدم اول باید تعریفمون از شبکه رو یک تعریف استاندارد بکنیم. من ذهنیت خودم رو نقل میکنم. به نظر من شبکه متشکل از افراد و مجموعه هایی هستند که الزاماً نه در مکان واحد ولی در ارتباط با همدیگر تعریف نقش میکنند. وقتی که تعریف نقش رو برای اعضا قائل باشیم، به این معناست که فردی در محلی و مکانی تصویری را می‌بیند که فرد دیگر آن تصویر را امکان دیدن ندارد. چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی که در این شبکه تعاملی اون تصویر به اشتراک گذاشته میشه، خواهشی در فرد دیگری که اون تصویر رو نمی‌بینه ایجاد میشه و یک فضای همپوشانی نگاه و اندیشه شکل میگیره. در این فضا ما ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری رو میتونیم دنبال بکنیم. به چه معنا؟ از نگاه مثبت به این معنا که شبکه‌های اجتماعی زائق ساز مخاطبینی هستند که در مکان‌های حضور ندارند ولی این خواهش را خواهند داشت که در اون مکان حضور پیدا کنند و از ظرفیت‌های اونجا بتونن استفاده کنند. این تعریف اولیه ایم از شبکه‌های اجتماعی، ساختاری که می‌تواند مولد باشد و خواهش ساز باشد و ذائقه افراد رو تغییر و یا ایجاد کند. با این نگاه به شبکه‌های اجتماعی نگاه کنیم و بعد در ادامه حرف‌ها بیایم بررسی بکنیم چه لایه‌هایی داره و از چه اسکیل هایی رو میتونیم این شبکه رو مورد بررسی قرار بدیم. یک وقت نگاه مخاطبین عموم ماست که تعریف میکنیم به گردشگر، یک وقت نگاه صاحبان کسب و کار ماست، یک وقت دیگر نگاه حکمران های ماست. در سه سطح قابلیت بررسی داره. من تا اینجا نقطه میذارم کلامم رو، در خدمت شما هستیم.
خب این سه سطح من میخوام نقطه نذارین اتفاقا. این سطحی که شما تعریف کردین طبیعتاً در واقع هر کدومشون اثرگذار بر فضای کسب و کار هستند، اثرگذار بر فضای همدیگه هستند و این اثرگذاری در نهایت میتونه یک کسب و کار رو رونق ببخشه در این حوزه یا اینکه دچار اختلالش بکنه. از منظر شما کدوم یکی از این سه حوزه مهمتره؟ این سه تقسیمی که کردین؟
ما اصلا نمیتونیم ضریب اهمیت رو بین این سه حوزه مشخص کنیم، چون این سه حوزه ذاتاً هم وزن هم نیستند. مقایسه وقتی شکل میگیره که ما اجزای هم وزن رو داریم.
وزن مثلا کدام یک رو شما بالاتر میبینیم؟
ببینید، ما باید به مسئله تخصص محور نگاه بکنیم. ما سه سطح بازیگر رو داریم. وقتی که افرادی هستن که روایتگر فضای مجازی هستند، سطح پایین تری قرار میگیرن، تحت عنوان گردشگرهای آماتور میتونیم از اونها یاد بکنیم. یک لول بالاتر از اونها و در همون سطح افرادی هستن که دارن تولید محتوا میکنن، ماهیتا یک رول رو دارن بازی میکنن. ولی در نگاه کسب و کار ما میخوایم یک کالا و یا یک خدمتی رو به مخاطبین سطح پایین‌ترمون عرضه بکنیم. سطح پایین‌تر به معنای تقدم و تأخر نیست، دارم هرم میچینم. در کف هرم من افرادی هستن که دارن با ما اشتراک عقیده و نظر دارند و در این اشتراک ها میتونن مشتری کسب و کارها قرار بگیرند. در لایه بالاتر این کسب و کارها هستن که میخوان برنامه ریزی بکنن که مشتریان رو از آن خود بکنن، و در لول بالاتر حکمران قرار میگیره که راهبرد رو وضع میکنه و استراتژی ایجاد و یا ادامه حیات پیدا کردن این شبکه ها رو رقم میزنه. ما اگه بخوایم نگاه بکنیم، امروزه نوع مواجهه گردشگران ما با حتی 10 سال گذشته ما متفاوته. 10 سال گذشته اگر من میخواستم یک سفر استانی یا شهری رو داخل یک کشور خودم برم، رجوع میکردم به افرادی که به اون شهر یا اون استان رفتند و از اونها انتقال تجربه میکردم که آقا من اگر بر فرض مثال اگر قراره برم به اصفهان، برای من اولویت گذاری کنید. یعنی رجوع به یک خبره و احصاء نظر از یک خبره. ولی وقتی که به شبکه‌های اجتماعی رجوع میکنم، خبره من گسترده میشه. ماهیت تحلیل من از فرد خبره به یک بیگ دیتایی رجوع میکنه که من اگر بتونم اون رو آنالیز بکنم، یک دانش بالاتری رو خواهم داشت.
اون خردمندی که شما میگین از منظر من همون بیگ دیتاست.
بله، توی نگاه امروز ما تحلیل ما میشه مبتنی بر بیگ دیتا، یعنی شبکه ها دارن بر مبنای بیگ دیتا تحلیل میشن و تحلیلی که داره بر مبنای بیگ دیتا شکل میگیره متفاوت از نظر یک فرده. پس نوع بازی داره عوض میشه. اینجا اون محل عطف است. یعنی شبکه های اجتماعی میان نوع بازی رو عوض میکنن. کسب و کارهایی که تا دیروز رونق داشتن، امروز اگه قراره باشن باید با یک شکل دیگه بازیشون رو انجام بدن. یا اگر حاکمیت تا دیروز یک جور دیگر زیر ساخت مهیا می کرد، امروز باید هویت شبکه اجتماعی رو ببینه و متناسب با هویت شبکه اجتماعی تعریف بازی بکنه، تعریف راهبرد بکنه یا به اصطلاح پالیسی بذاره. یه ذره اجازه بدید جریان پیدا بکنه دوستان دیگر.
بله، دوستان آقای رفتاری، آقای شهمیری.
من یه جایی تا یه حدودی با شما موافق هستم. شاید همونجوری که گفتین، شاید یه خط مشی بخوایم تعریف بکنیم، یه جایی وارد شبکه‌های مجازی داریم میشیم، یه جا داریم در مورد در واقع خود گردشگری صحبت میکنیم. شبکه‌های مجازی غیر قابل انکاره، یک توانایی عجیب غریبی به وجود آورده که داریم از تواناییش هم استفاده میکنیم. فضای مجازی رو من میخوام واسه خودم همونجوری که گفتم، میخوام کلمات رو با هم دیگه فقط تعریفش رو عوض بکنیم. فضای مجازی رو عیناً مساوی شبکه‌های مجازی نمیدونم. یعنی این دو تا رو یه خورده با هم دیگه فرق میذارم. من اون چیزی که میخوام بابت هدف شاید صحبت خودم باشه که بخوام به نتیجهش برسم، اول میخوام بگم که ما داریم راجع به یک فعالیت اقتصادی صحبت میکنیم. یعنی گردشگری رو از دید یک فعال اقتصادی دارم میبینم، دارم نگاه میکنم که یک فعال اقتصادی وجود داره، یک ابزارهایی وجود داره، از این ابزارها میخواد برای بهبودی کسب و کارش استفاده کنه. البته در گردشگری ممکنه خیلی فواید، منافع و دلایل دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی حتی حاکمیت هم میتونه از این فضا استفاده بکنه و منافع خودشو ببره، ولی من به عنوان یک فعال اقتصادی میخوام بگم که دارم فضای مجازی یا در واقع شبکه‌های مجازی رو میگم چگونه ممکنه در کسب و کار اقتصادی من مفید باشه. از این مدل میخوام بیشتر راجبش فکر کرده باشم یا راجبش صحبت بکنم، اگر بعداً به نتیجه برسیم. خدمت شما عرض کنم که یک زمانی همونجوری که میفرمایید مدل‌های کسب و کار عوض شد. در یه زمانی مدل کسب و کار یک نفر به یک نفر، باید یه نفر با یه نفر صحبت میکرد، یه دلایلی پیدا میکرد. امروز این توسعه، یعنی به هم بستن یک تعداد افرادی که به یک سلیقه یکسانی برسن، یعنی ممکنه برای یک هدف خاص، دیگه اهداف گردشگری هم شدن خیلی تخصصی، و این افراد تخصصی و تنوع خیلی زیادی که در گردشگری وجود داره، حالا دیگه به این راحتی نیستش که یه تعداد آدمی رو که کنار هم دیگه قرار گرفتن و بگیم از یک فعالیت، از یک سرویس، از یک خدمات گردشگری استفاده کن. مجبوریم در یک شبکه خیلی خیلی بزرگتری افراد بسیار بسیار بزرگتری رو بازی بدیم و از بین اونها اون کسانی که سلایق شبیه هم دارن رو با هم یکسان بکنیم تا بتونیم اون سرویس رو در اختیارشون بگذاریم. من به این مدل اگر بخوام نگاه بکنم، اون وقت میتونم تعریف کنم که این شبکه مجازی کجاها میتونه مفید باشه، کجاها ممکنه نقاط ضعف داشته باشه. پس بنابراین هدف کسب درآمد، دلیل دوم یک در واقع مجموعه بسیار بسیار متنوعی از خدمات گردشگری با تنوع بسیار زیاد و ابزاری که بتونه افرادی با سلایق شبیه هم رو نزدیک به هم بکنه که از اون سرویس بتونن استفاده کنن. حالا به قول شما چگونه از اون بیگ دیتا یا از اون توانایی‌ها یا از شناخت افراد یا از خصوصیات فردی افراد مطلع و چگونه ممکنه ویترینشو برای هر یه نفر به شکل مناسب اون فرد بچینه، بله اون دیگه میشه ابزار تکنولوژی که چگونه ممکنه یک فرد صاحب دانش شبکه‌های مجازی بتونه اونو بیشتر تقسیمش کنه یا بیشتر به نمایش بگذاره.
آقای رفتاری شما نکته رو بفرمایید. من
ببینیم ما بحث شبکه مجازی باید یه ابزاری برای فضای مجازی ببینیم، یعنی فضای مجازی یکی از ابزارها شبکه اجتماعی و مجازی هستش، نه خود فضای مجازی. فضای مجازی خیلی گسترده از شبکه های اجتماعی میشه دید. حالا مثلا شما الان فرضاً شاید مثلا شبکه مجازی رو در نظر اجتماعی ببینید، مثل مثلا اینستاگرام و نمیدونم لینکدین و این چیزها، ولی یک سایت دیگه اون نمیشه شبکه اجتماعی، میشه بحث فضای مجازی یا بحث تو بحث هوش مصنوعی و اینها رو یک داستانای خاص خودشو داره. من احساسم اینه که خب به عنوان ابزار میتونی بهش نگاه کنی.
خب این ابزار قراره چیکار بکنه برای شما به عنوان فعال این حوزه؟
ببین بحث ابزار
طبیعتاً باید آورده مالی داشته باشه، همون جوری که آقای شهمیری گفتن باید نگاه اقتصادی کرد به ماجرای گردشگری و از دیدگاه یک فعال اقتصادی بهش نگاه بکنیم. هر دو بزرگوار به عنوان فعالان اقتصادی حوزه گردشگری دارین کار میکنیم.
درست. ببینید بحث شبکه مجازی باعث میشه که خودتون میدونید که قبلا بحثی که میخواستیم یک سفری رو برای خودمون برنامه ریزی کنیم، خب حواس میکردیم بریم یه شهری رو ببینیم بشناسیمش، حالا چه بحث تاریخی چه بحث حالا روز بودنش. شبکه مجازی اومده چیکار کرده؟ قبل از که ما سفر بریم یکی از کاربرداش به ما میتونه به صورت مجازی محیطی که میخوای مقصد ما هست بریم بازدید کنیم و به ما نشون بده، ما با بعد نوع فرهنگ اون منطقه رو به ما نشون بده، نوع تعامل با جوامع محلی رو به ما نشون بده. وقتی که ما داریم میریم سفر با اطلاعات بیشتر و کاملتری به اون سفر بریم. خب از این ور خود این باعث میشه که مسافرین برایشون جذابیت بیشتری داشته باشن که این سفر رو انجام بدن. تولید خود این محتوا میتونه برای ما منابع درآمدی باشه. ببینید هر شهری برای خودش انجمنهایی داره، انجمنها برای خودشون سایتایی دارن، برای خودشون شبکه‌های اجتماعی دارن. هر شهری، هر حتی میشه گفت شاید هر شرکتی اینا ابزارهایی شدن که ماها رو نسبت به مقصدمون و اون تصمیم گیریمون خیلی نزدیکتر میکنن که بتونیم از اون بهره برداری بهتری داشته باشیم. خب یه مقدار سخت شده. ببین با اومدن شبکه مجازی شغلا که مدلاش عوض شده، نوع درآمدها هم عوض شده. من یه مثال کوچیکی براتون بزنم. یک زمانی ما مثلا تو از سال 93 به قبل خب اینترنت بود ولی شبکه مجازی نبود، خیلی ضعیف بود. ما می‌خواستیم مثلا یه بلیط تهیه کنیم، یه سیستم رزروشن که خوری الای ما میداد و مسافر با تلفن اما بلیطش رو می‌خواد یا حضوری میومد. الان به راحتی وارد سایت میشه، حتی بحث مقایسه ای ایجاد میکنه که از کدوم آنلاین از کدوم سایت بخرم، قیمتش مناسب تره، خدماتش بهتره. هرچی که داریم جلوتر میریم شبکه مجازی، هوش مصنوعی هم توش وارد شده. الان شما می وارد یه سایت میشه بلیط بخرین، دو بار که میرین یه میبینی قیمت رو میبره بالا، اون شبکه متوجه میشه که خریداره، بازی میکنه. میخوام بگم این خیلی جالبه باید تو سیستمای جدید، حالا این سیستم اینترنشنال که جای بین‌المللی که جای خودشو داره، اما سیستم داخلی خودمون هم دیگه الان هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. این باعث میشه که منی که به عنوان یک مسافر میخوام برم یک مقصدی رو انتخاب کنم برای سفرم، بتونم نرخ بلیط خوب، هتل خوب، شرایط آب و هوایی و شرایط پوششی، شرایط خدمت رو از کنم عوامل محلی و اینکه چطور به مقصد بدم، چطور از اون سفرم لذت ببرم، به من خیلی کمک میکنه. و بعد از این خود سفر که انجام میشه، نظریاتی که ما به عنوان از مسافرها میگیریم، برای من که دوباره میخوام مثلا نفر جدید رو معرفی کنم، از نظرات دیگران استفاده میکنم. قبلا میرفتیم سفر، یک وقتی داشتیم زودم به پایان میرسید، از سفر فقط یک چیز خلاصه می دیدیم، ولی الان با اطلاعات کاملتر نظرات خودمون رو برای دیگرمون هم بازگو می کنیم. این دیدگاه من هست نسبت به این موضوع.
خب ببینید، حالا حاجی زادم تو این بحث مشارکت بکنن بد نیست. یه اتفاقی افتاده در سال 2023، دیشب یا پریشب بود داشتم یه آماری رو نگاه می کردم، دایره المعارف یا لغتنامه کالینز بریتانیا پرکاربردترین واژه سال 2023 رو معرفی کرد. AI، هوش مصنوعی. و دلیل این امر هم گسترش در واقع جستجوی مخاطبان در موتورهای جستجو هست. دومی مسئله بالا رفتن حجم مکالمه ها و محتواهایی هستش که در سال 2023 منتشر شده، و اینها کنار هم دیگه باعث شدند که هوش مصنوعی به عنوان پرکاربردترین واژه سال جهان معرفی بشه. اگر ما الان داریم در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، در مورد شبکه های اجتماعی صحبت میکنیم، به زعم من ما یک قدم عقبیم و در شرایطی که جهان داره عبور میکنه از فضای شبکه های اجتماعی و داره در مورد هوش مصنوعی سعی میکنه تمرکزش رو بیشتر بکنه، ما یک قدم عقبیم. این به زعم شما عقب بودن و عقب ترگام برداشتن هست یا نیست آقای حاجی زاده؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید، ما تعبیر عقب ماندن رو در خصوص صنایع که وابسته به لوجستیک هستند میتونیم راحت بیاریم. به طور مثال اگر ما بیایم در صنعت خودروسازی بررسی بکنیم، ببینیم در چه وضعیتی نسبت به سایر نقاط جهان قرار داریم، جلوتر هستیم یا عقبتر هستیم، و یک نقشه راهی رو بخوایم تصویر بکنیم، بگیم که اگر مثلا با یک شرکت خارجی ما فلان قد فاصله داریم و میخوایم خودم رو به اون برسونیم، و تعریف عقب ماندن رو در بازه زمانی بخوایم ترسیم بکنیم که بخوایم اون گپ موجود رو پر بکنیم، یه چیز بدیهیه، یعنی خیلی دور نیست، باید زمان گذاری بشه، در بهترین حالت شتاب بگیره و به یک نقطه برسیم. ولی در خصوص صنایع فناوری‌های نوین نظیر آی‌تی که از مصادیق بارز اون که در همه جا به درست یا غلط تعبیر هوش مصنوعی امروز رایج شده، نمیتونیم بگیم خیلی عقب هستیم، چون ماهیت این صنایع فراگیری عام هست. یه مثال میزنم، همین تلفن‌های هوشمند وقتی که در کشورهای توسعه یافته و پیشران صنایع عرضه شد، چه فاصله